عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ما درباره جنگ ایران و انگلیس صحبت می‌کردیم در سال‌های 1856 و 1852. عرض شود که چند تا راوی داریم. یکی از این راویان کاپیتان هنت که کتابش هم سال‌ها پیش منتشر شده، جنگ انگلیس و ایران 1273، تعلیف کاپیتان هنت انگلیسی. کاپیتان هنت یکی از افسرانی بوده که در این جنگ عرض شود که شرکت داشته و بعد از پایان این جنگ هم بر اثر طاعون مرده. مطالبش خیلی زیاده، کتابش هم خیلی جالبه. سالها پیش عرض شود که ترجمه شده و در جریان جنگ قرار داشته و خودش افسر بوده و اینم اشاره کرده به میرزا هاشم خان که اصلا باقی مطالب بیشتر این اختلاف ایران و انگلستان بر سر میرزا هاشم خان بوده. این میرزا هاشم نمونه ایرانیان وطن فروش بوده که بعدها در تاریخ ایران بسیار دیده شده. آدمایی بودن که مملکتشون و خودشون رو فدای عرض شود که خارجی می کردن. پادشاه ایران در دسامبر 1855، آخر اون سال 1855، به صدر اعظم یه نامه می نویسه. اینو من الان گشتم پیدا کردم، این کتابو خیلی دنبالش می گشتم. دیشب مراسله وزیر مختار انگلیس را خواندم. مراسله سابق او نیز دارای همین لن و جسارت آمیز به نظر می آمد. قبلن هم به استهزار و عرض ما رسانده بودند که او در اقامتگاه خود همچنین به کراد از شخص ما و شما غیبت و بی‌احترامی کرده بود. ما هیچگاه تصور آن را نمی کنیم، ولی اکنون تمام آنها را به وسیله یک نامه رسما آشکار ساخته است. پس به ما کاملا واضح و مبرهن گردید که این شخص یک مرد نفهمه، ندانم کار و بیشعوری می باشد. چنان که دیده می شود او میل دارد که بدون شرم و حیا حتی سلاطین را هم مورد جسارت و توهین قرار دهد. از زمان شاه سلطان حسین تا به امروز دیگر دیده نشده که هیچ یک از دول خارجی یا مأمورین آنها کمترین بی‌احترامی نسبت به پادشاهان ایران بنمایند. مگر چه شده است که امروز این وزیر مختار سفیه و دیوانه به چنین جسارتی مبادرت ورزیده است؟ از محتویات این سند کاملا معلوم می شود مأمورین خارجی که روابط دوستانه با ما دارند به مفاد نامه های خود پی نبرده به کلی عاری از اطلاعات می باشند. لازم است که آن را به نظر میرزا عباس، یعنی میرزا عباس خان تفرشی منشی وزارت خارجه که بعدها لقب قوام الدوله بهش دادن و وزیر خارجه شد، یا میرزا ملکم، همان میرزا ملکم خان ناظم الدوله که در این تاریخ مترجم وزارت خارجه بود، رسانده آن را به نزد وزیر مختار فرانسه و حیدر افندی وزیر مختار عثمانی برده ارائه و شرح دهند. ایشان هم در باب یک چنین نامه جسارت آمیز و بی‌ادبانه‌ای قضاوت نمایند. از دیشب تا به حال همواره اوقاتمان در میان غم و اندوه گذشته است. امروز برای اطلاع شخص شما و مسبوق نمودن سفرا اکیدن به شما میگوییم تا زمانی که ملکه انگلستان از رفتار گستاخ‌آمیز و بی‌ادبانه فرستاده خود رسما معذرت نخواهد، آن وزیر مختار ابله و تهی‌مغز یا وزیر مختار دیگری را از جانب دولت او نخواهیم پذیرفت. برگردیم به جریان جنگ. این مسائل دیپلماسی که داشت انجام می شد، جنرال ساکس هم حالا در کتاب خودش نوشته که اینا حمله کردن و جنگ شد و سر جیمز اترام که فرمانده لشکر بود به طرف عرض شود بوشهر حمله میکنه، شهر بوشهر رو میگیره. و بعدم یه نکته جالب براتون بگم که اینا نمیتونستن از بوشهر به طرف بالا بیان. یکی از شانس‌های ایران این دشت‌های گرم و غیر قابل عبور ارتش‌های بیگانه از جنوب به طرف شمال این بود که تاریخ وقتی می‌خونید می‌بینید که پرتغالی هم در بندر عباس و که اسمش جرام بود و پرتغالی اونو کردن گامبرون یعنی خرچنگ قرمز، عرشبت همونجا مستقر شدن. یعنی پرتغالی ها هیچ وقت از طرف بندر عباس و اون نواحی بنادر به طرف شمال نیومدن، چون عبور از اون دشت های گرم و سوزان جنوب ایران به طرف شمال بسیار مشکل بود. حتی ارتش هایی که بعدها دارای وسایل زرهی و جیپ و کامیون و تانک بودن هیچ وقت از اون طرف به طرف ایران حمله نمی کردن. در شهریور 20 هم شما می دونید که از عراق اومدن وارد قسمت جنوب غربی ایران شدن که راهن هم در دسترسشون بود، از کرمانشاه، از شود که از نواحی کردستان، از قسمت های غربی وارد شدن. بعدم از هندوستان وارد قسمت خراسان شدند، ولی به هیچ وجه از جنوب ایران به طرف شمال نمیتونستن بیان. سرداران ایرانی عرض شود که عقب نشینی که میکنن، اترم چون دارای وسایل نقلیه نبود حاضر نشد که خود را در خطر انداخته، یعنی شتر و قاطر و اسب اندازه کافی نداشت و نخواست گرفتار گردنه ها و کوهای صعب العبور جنوب بشه. در نتیجه پس از انفجار انبار مهمات ایرانیان شبانه به طرف بوشهر حرکت نمود. سردار ایرانی که به واسطه انفجار 40,000 پوند عرض شود باروت از عقب نشینی آنها آگاه شد، نیروی انگلیسی را در تاریکی تعاقب نموده در خوشاب آنها را گرفتار ساخته، با زرنگی تمام با آتش توپخانه به آنها حمله کرد. آقای ساکس نوشته بهترین شرح راجع به این جنگ را جنرال بالارد در آن موقع صدفان بود در مجله جنگل سیاه شماره سال 1861 میلادی انتشار داده. در سحر سوار نظام و توپخانه انگلیسی به پیشرفت پرداخت. این عمل به وسیله توپخانه انجام گرفت و قشون ایران را دچار خوف و هراس نمود. سومین سوار نظام سبک اصلی بمبئی به یک رژیمان ایرانی حمله کرد، از وسط آنها عبور نمود، افراد آن را به باد شمشیر گرفت. اترم، جنرال اترم از اسب خود به زمین افتاد، بیهوش شد. اینا را ننوشتن، اینا را همش تعریف از خودشون، ولی این ساکس که مثلا نیم قرن بعد این کتابو نوشته اینا رو نوشته. این حادثه سبب شد که در پیشرفت پیاده نظام تأخیر بیفتد. یه سرتیری سرلشکرم و یک سرهنگو کشتن ایرانی‌ها در وسط جنگ. عرض شود که هرچند که سوار نظام و توپخانه جنگ را واقعا برده بودند، ایرانیان با نظم و ترتیب عقب نشستند، ولی چون سوار نظام نیروی بریتانیا معدود بود در حین جنگ بی جهت و به طور بی‌پروایی آنها را وارد نبرد کرده بودند، ایرانیان مورد تعقیب قرار نگرفتند. عملیات بعدی بر ضد خرمشهر متوجه بود. خرمشهر قویاً سنگربندی شده و آتشبارهای سنگین در هر دو طرف رود کارون نصب شده بود. در نتیجه وظیفه اترم خیلی سنگین و سخت بود. چنین به نظر می آمد که او وظیفه خود را با مهارت تمام به انجام رسانید. یک آتشبار و خمپار انداز روی الوارهای شناور تعبیه شده و شبانه به بالای رودخانه در نقطه مقابل آتشبار توپخانه ایران در ساحل راست کارون کشیده شد، در حالی که از طرف ایرانیان هیچ گونه ممانعتی از عبور آن به عمل نیامد. هنگام صبح روز بعد آتش توپخانه، کشتی‌های بخاری، 58 تا 60 تا کشتی وارد کارون کرده بودند. با کمک این آتشبار قلا را خاموش ساخت. ما نیروی دریایی نداشتیم. یکی از بدبختی‌های ما این بود که نیروی دریایی پس از نادرشاه از بین رفته بود. کشتی‌های نقلیه به کارون اکشیده شده و نیروها در محلی واقع در 2 مایلی بالای خرمشهر پیاده شدند. در حالی که نیروهای ایران عقب می‌نشست، اترم یک دسته سفائن جنگی کوچک در کارون تا به اهواز که تصرف شد روانه ساخت. بدین طریق عملیات خاتمه یافت. خب اینا نکاتی است که ساکس گفته. عرض شود که جالبتر اینجاست که در زمان حمله به خرمشهر ایرانیان آن بندر را که چند بار مورد حمله و غارت و کشتار ترکان عثمانی قرار گرفته بود مستحکم کرده بودند. ما یکی دوتا که دشمن نداشتیم، ترکان عثمانی هم هر زمانی فرصت پیدا میکردن ادعایی میکردن حمله میکردن و به آنها صورت فنی داده بودند خیلی قشنگ و تعدادی توپ در دهانه توپخانه در شکاف‌های سمت شمال و جنوبی ساحل قارون بر وندرود تعبیه کرده بودند. آنان با تجهیزات سنگین بر تمام عبور و مرور رودخانه نظارت می‌کردند. گرند واتسون می‌گوید توپ را به قدری خوب پا بر جا کرده و با آنها صورت فنی داده بودند. توپ‌ها را که همه رودخانه تا آخرین نقطه تیررس توپ و سراسر رودخانه و کرانه مقابل را می‌توانستند درو کنند. در نخلستان‌های سواحل رودخانه نیز کمینگاه‌های مناسبی برای تیراندازان فراهم شده بود. در واقع آنچه قواعد علمی حکم می‌کرد، ایرانیان به کار بسته بودند تا از عبور ناوها و ناوچه‌های دشمن به محل بالای خرمشهر جلوگیری کنند. جنرال اوتروم دستور داد به توپخانه ایرانی با آتشبارهای ناوهای مجهز و ناوچه‌های جنگی حمله شود. 58 تا ناو اینا آورده بودند تا 60 تا. به محض ملاحظه تحریر رفتن دشمن، تفنگداران انگلیسی و هندی با کرجی و قایق به سمت فوقانی کارون بروند و 2 میل بالاتر قوا پیاده کرده از آنجا ایرانیان را در سنگرگاه خود مورد حمله قرار دهند. خانلر میرزا شاهزاده قاجار بسیار آدم بیسوادی بوده، بسیار آدم نادانی بوده. تمام بدبختی‌ها رو یه سرهنگ ارتش ایران نوشته در یادداشتی که موجوده، اونم براتون میخونم. بر 13,000 تن سپاهیان ایرانی فرماندهی میکرد. بختیاری ها، بلوچ ها، عرب ها با توپخانه کافی تحت امر او بودند. انگلیسی ها و هندیان 5,000 تن و دارای 12 اراده توپ بودند. 4 کشتی جنگی و 2 رزمناو این نیروها را که شامل گورهانهایی از دسته 4 سوار و سوار نظام سند، از هنگ‌های 23 و 26 لشکر بومی بمبئی و گردان سوم شامل افراد هنگ‌های مختلف و متصدیان استحکامات و نقب‌زن‌ها و گورهان سوم توپخانه سباک دوم سرایی بودند پشتیبانی می‌کردند. در 24 مارس 1857 کشتی‌هایی که قایق‌ها را یدک می‌کشیدند به طرف شط العرب اروندرود بالا رفتند. کم عمق بودن رودخانه مانع حرکت کشتی‌های بزرگ شد. خاک جزیره‌ای که می‌خواستند در آن پیاده شوند و دستگاه توپخانه را نصب کنند گل سفت بود. توپ‌ها را بر تخته شناور قرار دادند. 2 توپ را روی تخته شناور که ساختند و یکی 8 اینچی و دیگر 5.5 اینچ بود قرار دادند. شبانه و به وسیله قایق موتوری آن را بالا بردند و توپچیان ایرانی آن را به علت تاریکی شب ندیدند. در بامداد روز 26 مارس 4 دستگاه توپ نصب شده روی تخته شناور به هر 2 توپخانه مستقر در شمال جنوب گلوله ریختند. تعدادی از توپهای ایرانی از کار افتادند. سپس دریادار یانگ، جانشین کومودور اترسی، همون که خودشو کشته بود، دومیه فرمانده نیروی دریایی، دستور داد تعدادی کشتی جنگی در محلی که دریادار تعیین کرد موضع گرفتند. ناوهایی با اسامی سیمیرامیس که کشتی کلایو را یدک می‌کشید و ناو اژدها در کانال غربی برای حمایت از توپخانه شناور به حرکت درآمد. ناوهای فیروز و آسا و ویکتوریا و فالکلند به حالت احتیاط مانند تا از قدرت آتش 2 قلعه ایرانی کاسته شود. وقتی شدت آتش کاهش یافت، کشتی‌های ذخیره وارد کانال شرقی رودخانه شدند. خب همینجا رو داشته باشید، من در برنامه بعدی براتون میگم که عاقبت این جنگ شد. ایرانی هیچ تقصیری نداشتن، فرمانده بد داشتن. یه شاهزاده قاجار فرستاده بودن، اصلا اطلاعات جنگی نداشت و ما منابع خیلی خوبی داریم. ژنرال ساکس نوشته، کلنل یا کاپیتان هام نوشته، بعد اون ایرانی هست همه قشنگتر نوشته. آقای دکتر پولاک، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه هم که 10 سال اول سلطنت پزشکش بود، جزئیات از یه افسر ایرانی پرسیده، اونم جواب داده. همینا رو اشاره میکنه، نمیشه همینا رو گفت، طولانی میشه، ولی در مجموع ایرانی ها خوب جنگیدن و مخصوصا دلیران تنگستان، این سرداران بزرگ، احمد خان تنگستانی و دیگران، باقر خان تنگستانی، خوب عرض شود که با این آقایون انگلیسی ها جنگیدن و حالشون رو گرفتن. یک کتابی برای من رسیده، جنگ ایران و انگلیس در سال 1273، تألیف و تصنیف علی مراد فراشبندی. دستش درد نکنه، تمام مطالب رو گردآوری کرده. این الان اینجا جلوی منه، کتاب بسیار خوبیه و این کتابم باید خونده بشه. منابع ایرانی. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.